بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين شهادت مظلومانه هفتمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام موسی کاظم سلام الله علیه را به محضر مقدس حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا حضرت مستطاب عالی و همه ملت شریف ایران تسلیت عرض می نمایم. هفته قوه قضاییه را گرامی می داریم و به ارواح طیبه شهدای هفتم تیر خصوصا شهید مظلوم آیت الله بهشتی درود می فرستیم و به محضر خانواده های معظم آن شهدای عالی مقام تسلیت عرض می نماییم و از خداوند متعال علو درجات امام راحل عظیم الشأن را مسئلت می نماییم. این ایام همه ساله فرصت مغتنمی است که مسئولان قوه قضاییه و دستندرکاران امر قضا در همایشی گرد همایند و در باب مسائل و مشکلات و چالش‌های مرتبط با قوه تبادل نظر نمایند تا به تناسب تصمیماتی اتخاذ شود. کمتر از 2 سال است که در این رکن عظیم از ارکان نظام توفیق خدمت یافته‌ام و جمع عظیمی از مسئولان عالی و قضات شریف و کارمندان عزیز این قوه در ادای خدمت به این جانب اعانت نموده اند. شهادت می دهم که این عزیزان با همه سنگینی بار و خطیر بودن کار به قدر وسع و توان خود و وجود امکانات و مقدورات و شرایط موجود در ادای وظیفه اهتمام نمودند. بنابراین بر خود فرض می دانم که در این محضر نورانی از زحمات و خدمات همه آنان سپاسگزاری نمایم. اجازه می خواهم قبل از بهره‌مندی از رهنمودها و تذکرات حضرت عالی نکاتی را به اختصار به استحضار برسانم. 1. صدور آراء متقن و احکام عادلانه نیازمند وجود انسانهای فرهیخته و پاک است که به حمد الله امروز در قوه قضاییه کم نیستند، ولی به هر حال در مقایسه با نیاز جامعه و گسترش روزافزون حوزه‌های قضایی و تنوع و تکثر موضوعات دعاوی و افزایش پرونده‌ها با کمبود شدید نیروی انسانی کارآمد مواجه هستیم. در رفع این کاستی در طی 1 سال گذشته اقدام بسیار ارزشمندی توسط معاونت آموزش و نیز مؤسسه آموزشی پژوهشی قضا در قم صورت گرفته است، با برنامه ریزی های دقیق و تلاش و همت مسئولان از میان قریب 15,000 متقاضی واجد شرایط 1,000 نفر بعد از امتحان و اختبار پذیرفته شده اند که جذب آنان به دستگاه قضایی مراحل نهایی خود را طی می کند. بر حسب احکام برنامه 5 توسعه بند ب از ماده 211 قوه قضاییه مجاز است هر ساله تا سقف 800 قاضی برای رفع نیازهای دستگاه جذب نماید. امیدواریم با تلاش‌های فوق کاستی‌های دستگاه قضایی در زمینه نیروی انسانی اعم از قاضی و کارکنان قضایی برطرف شود. در کنار جذب واجدین شرایط، آموزش ضمن خدمت قضات و کارکنان را نیز نباید از نظر دور داشت. در دوره قبل معاونت محترم آموزش اقدام بسیار خوبی را شروع کرده بود که در دوره جدید با جدیت دنبال شده است. قضاتی که مایل به ارتقاء سطح دانش خود باشند در طی فرایند منظمی از جمله نگاشتن پایان نامه‌ای تحت نظر استاد راهنما می توانند این دوره خاص را بگذرانند که علاوه بر ارتقاء سطح دانش آنان گروه تشویقی هم دریافت خواهند کرد. دو، از جمله مهام امور که حضرت عالی مکرران بر آن تأکید فرموده اید بحث نظارت در درون قوه است. امروز به حمد الله مجموعه دستگاه های نظارتی درون قوه فعالیت امیدبخشی دارند. همان گونه که سال قبل در محضر شریف معروض داشتم، از جمله اموری که متاسفانه تا کنون نسبتاً مقفول مانده و به نحو شایسته ای در راستای وظایف مقرر در قانون اساسی ساماندهی و اجرا نشده، موضوع نظارت دیوان عالی کشور نسبت به اجرای صحیح قوانین در محاکم است. در طی یک سال گذشته پس از تدوین آیین‌نامه جامعی که با استفاده از نظرات کارشناسان و قضات عالی قدر صورت پذیرفته بود، معاونت نظارت در دیوان عالی کشور تأسیس شد و در همین مدت اندک و با وجود محدودیت‌هایی که دیوان عالی با آن مواجه است، تا کنون 4 استان را تحت پوشش نظارتی قرار دادند. نتیجه بازرسی‌های گروه‌های اعزامی دیوان عالی که مرکب از قضات شایسته و با سابقه است، بسیار مؤثر و کارساز بوده است. به موازات دیوان عالی کشور در دادستانی کل هم معاونت نظارت برای اشراف به وضعیت دادسراها در کل کشور تأسیس شده است. به حمد الله دادستانی کل کشور در این دوره از سبکباری بیرون آمده و وظایف مهم و خطیری به عهده گرفته است. معاونت نظارت دادستانی کل تا کنون دادسراهای 10 استان را پوشش نظارتی دادند و گزارش آن را به حوزه ریاست ارسال نمودند. در کنار همه اینها شورای عالی نظارت که ترکیبی است از بخش‌های مختلف نظارتی در قوه قضاییه، به منظور ایجاد هماهنگی در میان بخش‌ها فعال گردیده و در طی سال گذشته در 2 نوبت نظارت ترکیبی در 2 استان کشور به عمل آورده‌اند. علاوه بر این، دادگاه و دادسرای انتظامی قضات که نهادی است دیرین در دستگاه قضایی کشور، بر فعالیت‌های نظارتی خود افزوده است و گزارش‌های مستند و متقنی از وضعیت دادگاه‌ها و دادسراهای کشور تهیه نموده و در اختیار ریاست قوه قرار داده است و اینها البته علاوه بر وظایف مأمور دیگری است که این نهاد نظارتی به عهده دارد. حفاظت و اطلاعات قوه هم با همه محدودیت در امکانات تلاش‌های مؤثری داشته و کارکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. امیدواریم در سال جاری علاوه بر افزایش کمی و کیفی نظارت در دستگاه قضایی، بتوانیم از طریق سیستم مدیریت پرونده‌های قضایی CMS باب جدیدی در نظارت بر عملکرد محاکم بگشاییم. در تتمیم بحث نظارت بجاست از نظارت‌های بیرونی دستگاه قضایی هم سخن بگویم. مهمترین ابزار نظارتی در این جهت سازمان بازرسی کل کشور است و همینطور دیوان عدالت اداری در پاره از موارد. سازمان بازرسی کل کشور تلاش بسیار خوبی داشته است. برنامه مدونی برای سال جاری دارند که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی متعددی را مورد بازرسی قرار می‌دهند. 3. مسئله آمار و فناوری اطلاعات از اهداف کنان قوه محسوب می شود. در روزگار ما با وجود امکانات بسیار پیشرفته در زمینه فناوری اطلاعات، ارائه خدمات سهل‌تر و متقن‌تر به مردم میسور شده است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات در سال گذشته فعالیت‌های چشمگیری در توسعه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نیز طراحی‌های نرم‌افزاری برای ارائه خدمت بیشتر به مردم داشته است. در سال جاری این فعالیت‌ها با شدت بیشتر و عزم راسخ‌تر ادامه خواهد یافت و امیدواریم هرچه زودتر ثمرات آن در اشکال مختلف ظاهر گردد. آمارهای تهیه شده توسط این مرکز که به صورت ماهانه ارائه می شود بهترین یاری دهنده مدیران است تا بتوانند از وضعیت کلی دستگاه قضایی تصویر روشنتری به دست آورند. 4. یکی از وظایف تعریف شده در قانون اساسی برای قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است که تحقق این امر مهم مستلزم حمایت، تعامل و همافزایی سایر دستگاه‌ها می‌باشد. 5. با تلاش قضات محترم در زمینه رفع اعتاله دادرسی، با کوتاه کردن فرایند رسیدگی‌ها تا جایی که مقررات قانونی اجازه می‌دهد، نتایج خوبی حاصل شده است. داده‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در این زمینه بسیار روشنگر است. میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سال 89 با استفاده از داده‌های ثبتی در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی CMS به شرح زیر است. الف، میانگین زمان رسیدگی در دادسرا 55 روز. ب، میانگین زمان رسیدگی در محاکم جزایی 76 روز. ج، میانگین زمان رسیدگی در محاکم حقوقی 110 روز. د، میانگین زمان رسیدگی دیوان عالی کشور 44 روز. البته روشن است که اعداد فوق صرفاً میانگین در حدود محاکم ذکر شده است و الا برخی پرونده ها به خاطر شرایط خاص و یا الزامات قانونی مسیر طولانی تری را طی می کنند که گزیری از آن نیست و این گونه اطاله ها قابل تسری به سرجمع پرونده ها نیست. 6. دستگاه قضایی در جریان فتنه سال 88 که ادامه رسیدگی به آن به سال 89 نیز راه یافت، خصوصاً در برخورد با سران فتنه به نحو قابل قبولی مدیریت قضایی کرده و به نتایج خوبی رسیده است. 7. مبارزه با مفاسد اقتصادی جزء اولویت‌های برنامه ما در سال گذشته بود. محاکمه عده‌ای از مفسدان اقتصادی هنوز هم ادامه دارد. برخورد قوه قضاییه باید بدون تبعیض و کاملا عادلانه و مقتدرانه باشد. ما مصممیم این رسیدگی ها را تا نهایت به پیش ببریم. این نکته را کراراً گفتم که هیچ خللی در این اراده به وجود نیامده است. البته رسانه ها هم از دولتی و غیر دولتی و همه کسانی که راهی به تریبون های آزاد دارند باید اکیداً از متهم ساختن اشخاص و خصوصاً با نام یا نشانی که آشکار باشد احتراز کنند. حفظ حیثیت و آبروی مسلمان از اوجب واجبات است. رسانه‌ای کردن این امور قبل از قطعیت یافتن احکام خلاف قانون و جرم است. 8. یکی از مشکلات اساسی که سابقه طولانی در دستگاه قضایی دارد مسائل مربوط به زندان هاست که متاسفانه به لحاظ گستردگی آنها و عدم تأمین اعتبارات لازم و زمان بر بودن رفع مشکلات چالش هایی پیش روی قوه قضایی قرار داده است. در سال گذشته برای رفع نسبی مشکلات در یک حرکت ضربتی و فشرده اقدام به توسعه فیزیکی زندان ها نمودیم. همچنین چند اردوگاه ویژه محکومین مواد مخدر که از سال 80 نیمه کار مانده بود تکمیل و با ظرفیت مناسبی مورد بهره برداری قرار گرفت. از سوی دیگر برای کسانی که به علت محکومیت‌های مالی در زندان به سر می‌برند دستورالعملی تهیه و ابلاغ شد تا فرصت مناسبی را برای جلب رضایت شکات و یا تمهید مقدمات پرداخت محکومون به فراهم سازند. تلاش می‌کنیم در اسرع وقت به وضعیت کسانی که مدعی اعصارند رسیدگی شود تا مؤثری صرفاً به خاطر محکومیت مالی در زندان نماند. 9. در راستای اجرای سیاست‌های کلی نظام اداری که از جانب حضرت عالی ابلاغ شده است، گام‌هایی در جهت دسترسی آسان مردم به اطلاعات عمومی حقوقی و ارشاد و معاضدت‌های قضایی برداشته شده است. از جمله ارتقاء سطح مراکز پاسخگویی از طریق شبکه سراسری اینترنت و تلفن که در سال گذشته بالغ بر 2 میلیون تماس را ثبت کرده است و این حکایت از استقبال مردم و خدمت رسانی در این زمینه دارد. بر حسب گزارش مرکز آمار و فناوری اطلاعات، با افتتاح فاز دوم مرکز تماس در مرکز ارتباطات مردمی، ظرفیت این مرکز به 120 تماس همزمان و 40 ایستگاه پاسخگویی ارتقا یافته و امکان بهره‌مندی از متخصصان قضایی و حقوقی در خارج از این مرکز فراهم گردیده است. ده، از جمله اقدامات چشمگیر سال گذشته، تلاش وافر معاونت قضایی قوه در ساماندهی و رسیدگی به پرونده‌های متراکم در اداره نظارت ویژه سابق جهت اعمال ماده 18 بود. این پرونده‌های معوقه که بالغ بر 30,000 می‌شدند، مشکلات عدیده‌ای را هم برای مردم و هم برای دستگاه قضایی فراهم کرده بود. با تلاش‌های این معاونت در طول این مدت جمعاً 15,500 پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم شد و قریب به 14,500 پرونده دیگر باقی است که امیدواریم ظرف ماه‌های آینده رسیدگی بدان‌ها پایان یابد. 11. این جانب حمایت از استقلال قضات و اهتمام به شأن و منزلت آنها و تلاش برای بهبود وضعیت آنان را وظیفه خود می‌دانم و در این راستا اقداماتی انجام و یا در حال انجام است و حمدالله با پیگیری‌های بسیار و حمایت بی‌دریغ حضرت عالی تا حدی توانسته‌ایم به بهبود وضعیت مادی قضات و کارکنان این دستگاه کمک کنیم. در پایان معروض می‌دارم در ستاد قوه از جمله در معاونت محترم اول، معاونت حقوقی، معاونت اداری و مالی و در حوزه ریاست و در سازمان‌های تابعه همچون سازمان زندان‌ها و سازمان ثبت و پزشکی قانونی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ارکان قوه، خصوصاً قضات و کارکنان شریف این دستگاه در دادگستری‌های سراسر کشور و در دیوان عالی و دادستانی کل و دیوان عدالت اداری تلاش‌های خالصانه بسیار انجام می‌پذیرد که اشاره به فعالیت‌های هر یک کلام را به بیش از این به درازا می‌کشاند. فقط به این نکته اشاره می‌کنم که مسئولان عالی قضایی علاوه بر وظایف محوله در جلسات منظم هفتگی شرکت جسته و موضوعات مهم مبتلا به را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند تا تصمیمات رئیس قوه با اتقان بیشتر و مشورت صورت گیرد. ظرف قریب 2 سال گذشته شخصاً نیز تعداد 883 مورد ملاقات کاری با افراد مختلف از جمله وزرا، نمایندگان مجلس و مسئولین اجرایی و قضات و سایر افراد داشتم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام. اجازه هست. ای والله انت سبحان الله. پیوالله انفاسکم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا خوش آمد عرض میکنیم به برادران و خواهران عزیز، کارکنان و مسئولان و قضات محترم قوه قضاییه و خانواده های معظم و معزز شهیدان واقعه تلخ هفتم تیر، و تشکر میکنیم از جناب آقای آملی ریاست محترم قوه که در این گزارش پرمغز و عالمانه خودشون نکات بسیاری را در مورد قوه قضاییه مطرح کردند و اقدامات شایسته تحسین و تقدیری را که در قوه قضاییه انجام گرفته است به اطلاع عموم مردم رسوندند. از خداوند متعال درخواست میکنیم به ایشون و به همکارانشون در سطوح مختلف قوه قضاییه کمک کند، توفیق بدهد اونها را بر ادامه این راه نورانی و پرخیر و برکت انشاءالله یاری کند، و همین انتظار هم از شخص ایشون که به حمد الله رتبه برجسته‌ای در علم و ابتکار و نشاط و انگیزه و همت بلند دارند، همین انتظار هم هست و انشاءالله خداوند از همه قبول کنه. یک جمله راجع به ماجرای هفته تیر عرض کنیم، یک جمله هم راجع به قوه قضاییه به عرض حضار محترم برسانیم. در مورد هفتم تیر، حادثه یک مهنت واقعی بود، حقیقتا یک ضربه و یک حادثه تلخ و تکندهندهی بود برای کشور و برای نظام. در قلب دستگاه مدیریت کشور شخصیتی مثل شهید مظلوم مرحوم آیت الله بهشتی و دیگر بزرگان فعالان از قوه قضاییه، از مجلس شورای اسلامی، از دولت، از نخبگان سیاسی، از نخبگان علمی، یک چنین حادثه‌ای به وجود بیاد، یک چنین فاجعه‌ای رخ بدهد، این واقعا مهنت بود. منتها یک نکته‌ای در اینجا وجود دارد که در طول تاریخ این نکته قابل مشاهده و لمس است، و اون این است که هرگاه ملتی، جماعتی، فردی در مقابل یک مهنتی که بر اون جمع یا بر اون فرد یا بر اون ملت وارد می شود صبر و بصیرت به خرج داد، اون مهنت تبدیل می شود برای او به نعمت. راز پیروزی حق، پیروزی کلمه حق، انتشار حق، انتشار توحید در طول تاریخ در میان بشر همین نکته است. این همه مهنت را انبیای عظام الهی در مواردی ملت‌هایی که تحت حاکمیت این بزرگان بودند تحمل کردند. باید نامی در طول تاریخ از پیام پیغمبران نمانده باشه، باید به کلی فکر اونها، ایده اونها، راه اونها در زیر تندباد این طوفان حوادث تلخ نابود شده باشه، در هم پیچیده شده باشه، از بین رفته باشه. شما میبینید به عکس است، یعنی هر چه تاریخ جلوتر آمده پیام نبوت ها
در میان مردم، در افکار مردم زنده تر شده است. رازش همین نقطه است. صبر و بصیرت در مقابل مهنت ها. مردم ما در قضیه هفت تیر این هنر را به خرج دادند. به جای اینکه ناامید بشن، به جای اینکه اعتماد به نفس خودشون را از دست بدن، به جای اینکه از دشمن بترسند و در مقابل دشمن زانو بزنن، به جای ضعف و انکسار و انهزام، ملت ما به خاطر بصیرتی که داشتند و به طور دائم به وسیله امام بزرگوار در اونها تزریق میشد و دامن زده میشد در میان مردم، صبر کردند، ایستادگی کردند، موج را برگردوندند علیه دشمن. من خبرهای هفت تیر رو بعدها شنیدم. در اون روز هفت تیر و روزهای بعد از هفت تیر من در حال عادی و معمولی نبودم، بیهوش و نیمه بیهوش و لکن وقتی شنیدم که اون چه اتفاق افتاده است چه بوده است و مردم چگونه با اون برخورد کردن، حقیقتاً مثل یک ناظری که از بیرون نگاه میکنه شگفت زده شدم. این رو باید مردم ما حفظ کنند، این رو باید ما به عنوان یک درس، درسی که اون رو عمل کردیم، اون رو پس دادیم به تاریخ، باید حفظ کنیم. برای یک ملتی مثل ملت ایران که یک چنین هدف والایی را، هدف رسیدن به ارزش‌های اسلامی و تحقق مبانی اسلام در جامعه و انتشار او در عالم، با یک چنین هدفی وارد میدان شده است، قهرن حادثه زیاد است. خب شما به اسلامی عمل میکنید که با ظلم مخالف است، با زور مخالف است، با زیر بار رفتن ملت‌ها در مقابل دشمنان زورگویان مخالف است، در مقابل زورگویی‌های دنیا نسبت به دیگران هم حتی بی‌تفاوت نیست. می‌خواید اینجوری عمل کنید، کی با شما مخالف خواهد شد در مقابل این مجرا و این حرکت؟ زورگویان عالم، ظالمین عالم، استعمارگران، مستبدان بین المللی، دیکتاتورهای ظالم و خشن، اینا همه در مقابل شما سفارایی میکنن. اینها پول دارن، رسانه دارن، قدرت سیاسی دارن، قدرت تبلیغاتی دارن، مهنت درست میکنن. در مقابل اینها باید ایستاد و ملت ما این امتحان رو داده است، موفق هم شده است. امروز نظام جمهوری اسلامی در مقایسه با هفتم تیر 1360 از زمین تا آسمان تفاوت کرده است، از لحاظ اقتدار، از لحاظ پیشرفت، از لحاظ توانایی‌های گوناگون، از لحاظ اعتبار بین المللی و ایجاد امید در ملت‌ها. این به خاطر همین ایستادگی ملت عزیز ما بوده است. پس این اصل را ما از حادثه هفتم تیر به یاد داشته باشیم که هرگاه مهنت، سختی که بر ما تحمیل می شود، با صبر ما، استقامت ما و با بصیرت ما مواجه بشود، اون مهنت تبدیل می شود به نردبانی برای عروج، برای ارتقا و برای پیشرفت. و شد، انشاءالله بعد از این هم خواهد شد. در مورد قوه قضائیه، قوه قضائیه به دو عامل نیاز دارد تا بتواند موفق باشد، چون قوه قضائیه در هر نظامی، در هر اجتماعی حل و فصل کننده اختلافات و حاکم کننده عدل در مقابل ظلم و در مقابل تجاوز و در مقابل فساد و اینهاست. برای اینکه قوه قضاییه در این هدف، هدف والا موفق بشود، به دو چیز احتیاج دارد: یکی قدرت، اقتدار باید قوی باشد، دوم اعتماد، یعنی مردم باید به او اعتماد داشته باشند. این دو چیز را قوه قضاییه نیاز دارد. اقتدار قوه قضاییه را میتوان با همین زیرساخت‌های انسانی و فنی که شرحی از پیشرفت‌ها در این زمینه رو رئیس محترم قوه دادند، بنده هم در جریان کارهایی که انجام گرفته است تا حدود زیادی هستم، این تأمین می‌کند. قوه قضاییه با استحکام درونی، با تربیت انسان‌های شایسته، فاضل، امین، درستکار و به کار گرفتن اینها قوت و اقتدار پیدا می‌کند. با وضع قوانین درست، با نظارت‌های متناسب، با بهره‌گیری از پیشرفت‌های گوناگون فنی و سازمانی و استفاده از همه دنیا، این اقتدار به وجود میاد. ما از اینکه از دیگران یاد بگیریم، مکرر عرض کردیم، خجالت نمیکشیم. ما از هر ملتی، از هر کشوری، از هر نظام قضایی در دنیا که یک نکته خوب و روشن در کار خود داشته باشه استفاده خواهیم کرد، از او یاد میگیریم. البته چشم بسته نمی گرویم به روش ها و حرف های این و آن، این غلطه، چون در دنیا این جور رفتار می کنن، پس ما هم باید این جور رفتار کنیم؟ نه، این غلطه. و ان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرصون. اطاعت و تبعیت نمی کنیم از روش این و آن. غربی ها اینجوری عمل می کنن، شرقی ها اینجوری عمل می کنن، فلان کشور اینجوری عمل می کنه، پس ما هم بکنیم؟ نه، این غلطه. ما تبعیت می کنیم از تشخیص خودمون، یعنی وقتی دیدیم در نظام قضایی فلان کشور دور افتاده، بزرگ یا کوچک، این نکته وجود دارد که کار اونها رو در امر قضا سهل کرده است و این فواید رو داشته است، عقل ما وقتی این رو تشخیص داد، اون وقت این رو عمل میکنیم. این تبعیت از اون نیست، این تبعیت از عقل است. این خوبه. اینها اقتدار میآورد برای قوه قضاییه. تلاش زیاد، ابتکار روز به روز، نوآوری، اینها اقتدار میاره. نمیتوان همینطور نشست تا امور در جریان عادی خودش پیش برود. مسئولین قوه باید نگاه کنند، ضعف‌ها رو پیدا کنند، مشکلات رو پیدا کنند، گره‌های کور رو پیدا کنند، اینها رو برطرف کنند. با ابتکار، ذهن‌های برتر، ذهن‌های ممتاز می توانند کمک کنند. در درون قوه هم به حمد الله هستند، از بیرون قوه هم استفاده بشود. زیرساخت‌های فنی تأمین بشه، زیرساخت‌های انسانی تأمین بشه، این می شود اقتدار قوه قضاییه، یک قوه قوی و مقتدر که توانایی حرکت به سمت اهداف خودش رو داره. این رکن اول. رکن دوم که اعتماد مردم است، با تأمین عدالت امکان پذیر خواهد شد. با عملکرد دقیق و حکیمانه به قانون عمل خواهد شد. مردم باید اعتماد پیدا بکنن. وقتی دیدند که قوه قضاییه به قول خود عمل میکند در اجرای عدالت، اطمینان پیدا میکنند. حتی اون کسی که علیه او حکم داده شده است، او هم وقتی بین خودش و قلبش و خدایش خلوت میکند، تصدیق میکنه که نه، حق با اونه. ممکنه در زبان، در ظاهر زیر بار نرود، اما قلبا قبول خواهد کرد. یک حالت اعتمادی به قوه قضاییه به وجود میاد. این اعتماد لازمه. عدالت مهمه. اگر بخواهیم عدالت در قوه قضاییه، جریان دائمی و عمومی و فراگیر پیدا کند، بایستی تقوا، نگاه بیطرفانه در حوادث کوچک و بزرگی که به قوه قضاییه ارجاع می شود حاکم بشود. اینه باید همه رعایت بکنن از بالا تا پایین. این یک نکته بسیار مهمی است. این اعتماد ایجاد خواهد کرد. یک چیزی که ضد حالت اعتماد مردم است این است که افرادی علیه قوه، چه این قوه چه قوه مجریه یا قوه مقننه، بنا کنند تشکیک کردن. عادت بدی پیدا شده است. البته این جدید هم نیست، اینا همیشه بوده است. خب حالا ها چون وسائل ارتباط جمعی متکثر است، همگیر است، فراگیر است، بیشتر خود را نشان میده. این عادت بد تشکیک کردن در گزارش هاست. قوه قضاییه گزارش میده، یه نفر میاد میگه که از کجا معلوم اینها راسته، یک شبهه‌ای به وجود میآورد. قوه مجریه گزارش میدهد، یکی پیدا میشه میگه آقا از کجا معلوم این آمارا درست باشه، تشکیک ایجاد میکنن. این همین قضیه در مورد قوه مقننه هم هست. نمیشود زحمات یک مجموعه انسانی فعال را با یک انقلت بیجا و القاء شبهه بی مورد همه رو انسان زیر پا له بکنه. این غلط. البته جلوه حرف کسانی که اختیار حرف زدن خود رو ندارن نمیشه گرفت، اما مسئولان متوجه باشن. رسانه هایی که احساس مسئولیت میکنن متوجه باشن، بیدلیل زیر سوال نبرن گزارش های رسمی مسئولان برجسته نظام را. هم در قوه قضاییه این حرف هست، هم در قوه مجریه این حرف هست، هم در قوه مقننه این حرف هست. زیر سوال بردن فعالیت ها این ضایع میکنه، زحمات رو ضایع میکنه. انسان میبینه این ایام در مورد آمارهای قوه مجریه خدشه میکنن، در مورد اظهارات قوه قضاییه آمارهای قوه قضاییه خدشه میکنن، در مورد اقدامهای مثبت و فعالیتهای خوب قوه مقننه و مجلس القای شبهه میکنن. این اعتماد مردم رو از بین میبرد. ما به عنوان کسی که مستمع و شنونده و مخاطب این گزارش هاست باید هوشیارانه نگاه کنیم، اما گزارش ها رو تلقی و قبول بکنیم. باید تلقی و قبول بکنیم. البته در مواردی ممکنه یک آمار دروغ، آمار غلط، آمار اشتباهی هم داده بشه. اینو نباید تعمیم داد و شبهه کرد. این اعتماد مردم رو از دستگاه های نظام، از بدنه های نظام سلب میکند، ضایع میکند، اینو مسئولین توجه داشته باشند. بنابراین این اعتماد هم خیلی مهمه. یک مطلب دیگری که در باب قوه قضاییه و عملکرد قوه و بازخوردهای این عملکرد در بیرون باید مورد توجه قرار بگیرد که رئیس محترم قوه هم الان اشاره کردن، این است که خب قوه قضاییه با متهم مواجه است. یه نفری متهم به یک معنایی می شود، قوه قضاییه وظیفه دارد برد تحقیق کند، تفحص کند، از راههایی که قانون معین کرده مشخص کند که این اتهام وارد است یا وارد نیست. صرف متهم شدن که جرم نیست. درباره هر کسی ممکن است یک اتهامی وارد بشه. تا وقتی که جرم ثابت نشده است از طریق قانونی، نه در خود قوه، نه در بیرون قوه، نه در تریبون ها و منبرهای رسمی، نه در وسایل ارتباط جمعی، کسی حق نداره که آبروی یک مسلمانی رو ببره. این بسیار مسئله مهمی است. بعضی اوقات انسان میبینه فشار میارن رو قوه قضاییه که آقا افشا کنید. نه آقا، هیچ لزومی ندارد افشا کردن. در یه موارد خاصی بله، شارع مقدس مشخصاً معیناً خواسته است که مردم مجازات را ببینند یا مجازات شونده را بشناسند. موارد خاصی است، مال همه جا نیست، به خصوص وقتی که در فضای جامعه روحیه تعمیم وجود دارد که یه چیزی رو تعمیم میدن به غیر مورد خودش. اینجا خیلی باید انسان احتیاط کنه. تا وقتی جرمی ثابت نشده است قطعا نبایستی کسی رو در معرض قرار داد، در معرض اتهام هم نباید قرار داد. چون وقتی گفتید متهم است، افکار عمومی تفکیک نمی کند بین متهمی که هیچ گناهی نکرده است با اون کسی که شواهدی بر گناه او وجود داره. حتی بعد از اثبات جرم هم هیچ چه لزومی داره؟ بعد عرض کردم مگر یه موارد خاص، ولی اشهد عداوه هما طائفت من المؤمنین، و چند مورد اینجوری داریم. حتی اگر چنانچه فرض کنیم یه نفری جرمی هم کرده است، این جرم در دادگاه صالح اثبات هم شده است، این شخص به مجازات محکوم شده است، فرض کنید رفته زندان، چه لزومی داره ما اسم این رو حالا در روزنامه ها منتشر بکنیم تا بچه این آدم که داره میره مدرسه دیگه روش نشه بره مدرسه؟ چه لزومی داره؟ چه اشکال داره که این مدت زندانش رو بگذرانه بیاد بیرون، زندگی عادیش و خودش خانوادش ادامه بدن؟ خب جور میکرد، مجازات شد، تمام شد دیگه، باید حتما آبروریزی بشه. این از نکات بسیار مهمی است. البته مخاطب این حرف فقط قوه قضاییه نیست، مسئولان قوه، خارج قوه، رسانه ها، نه از اون طرف بایستی عملکرد قوه قضاییه رو زیر سوال برد. هر اقدامی که قوه قضاییه میکنه بگن آقا نخیر، یک کاسه زیر نیم کاسه هست، یک قرضی هست، نخیر این کسی نباید اینجور عمل بکنه، اینجور حرف بزنه. نه از اون طرف بایستی که افراد به صرف اینکه حالا متهم به یک معنایی شدن، این آشکار بشه، واضح بشه، در افکار عمومی مطرح بشه. چه لذتی افکار عمومی میبرن از این؟ چه فایده‌ای دارد برای افکار عمومی که بدونن زیدی امری بکری متهم به فلان عمل خلافی است؟ اینها رو باید بهش توجه کرد. عرض کردم اونچه که تضمین کننده همه این مطالب از تقواست. تقوا این است که ما مراقب حرفمون، مراقب کارمون، مراقب جهتگیریمون، مراقب رفتارمون باشیم. اینها کوچکترین اعمال ما ثبت می شود، کوچکترین اعمال ما. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اعمال ما، گفتار ما، الفاظ ما، اینا همه ثبت میشه، بعد ما رو به سوال و جواب میکشن. دادگاه عدلی وجود دارد که در اون دادگاه عدل باید انسان جواب بده. میمونیم زیر جواب. تقوا یعنی همین رو رعایت بکنیم، همین رو مواظبت بکنیم. به حمد الله قوه قضاییه از اول انقلاب تا امروز در هر دوره ای یه قدم جلوتر گذشته است، در هر دوره ای پیشرفت های با ارزشی داشته است. امروز هم به حمد الله پیشرفت های قوه قضاییه و کارهایی که دارد در قوه قضاییه انجام میگیرد حقیقتا امیدوار کننده است. انسان نگاه میکنه به این نشاط، به این همت، به این روحیه ابتکار، به این امیدی که در مسئولین قوه وجود دارد و دارن حرکت میکنن. به حمد الله حرکت عالمانه، حرکت مبتکرانه، انسان خرسند میشه. اینها نوید آینده است. امیدواریم خداوند متعال از همه شماها قبول کند و شما را مشمول دعای حضرت بقیت الله ارواح نافدا قرار بدهد و انشاءالله قلب مقدس اون بزرگوار را از شما راضی کند. ارواح طیبه شهدای عزیزمان و روح مطهر امام بزرگوار را از همه ما انشاءالله راضی و خوشنود کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.